أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك يا ربك من بيتك بالحق بإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون فإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم فتبدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون قرآن کریم که یک قصه رو بازگو میکند بر اساس تشابه آرا و افکار و دلها اون رو کاملا تحلیل میکند که حرف روز هم باشد در جریان بنی اسرائیل و مانند آن طبق اونچه در سوره مبارکه بقره گذشت همونقدر تشابهت قلوبهم یعنی اون چرا که مردم این روزگار میگوین با مردم گذشته یکیست برای اینکه دلهای اینها شبیه هم است اون چه هم که در جریان جنگ بدر اتفاق افتاده است ذات اقدس اله اون را کاملا تحلیل کرده او یا حرف مردم روز را دارد بازگو میکند صرف این که یه قصه ای رو بازگو کند این چنین نیست اولا و این مسلب را با تعبیرات گوناگون با ادبیات مختلف تشریح کرد ثانیاً گاهی به عنوان غیبت گاهی به عنوان خطاب و گاهی مشکل مالی را مطرح میکند گاهی مشکل خوف و روانی را تحریم میکند در همین جریان گاهی میفرماد مسائل مالی مورد علاقه شماست گاهی میفرماد علاقه به موندن دارید و همه اینها جزء صفصاف امور است به ذات اقدس اله حق میخواهد و شما باطل میخواهید منتها ذات اقدس اله کمال محبت و لطف را اعمال کرده است نفهمید شما باطل گرا هستید فهمید خدا حق میخواهد شما حرفتون اینه ولی خدا حق میخواهد یعنی حرفتون باطل است خواستهتون باطل است منتها ادب قرآن کریم این است که رو در رو افراد را باطل گرا معرفی نمیکند مخصوصا مؤمنین را البته درباره کفار و منافقین سخنانی دارد لیکن درباره مؤمنین اگر یه مقدار اعوجاجی هست یه مقدار ضعفی هست اون را در پرده بازگو میکند این که میفهمد خدا حق را میخواهد ولی شما علاقمندید که غیر ذات شوکت کن لکم یعنی اون که شما میخواهید باطل است بنابراین این قصه را که شما بررسی میکنید مثل این که حرف روز است تعبیری که در اولین آیه است کما اخرجه که این تعبیر دستاویزی برای جناب فخر رازی قرار گرفت که این رو بر جبر حمل کرده در حالی که در تلیعه بس اشاره شد که اخرجه یعنی امرک بالخروج اگر امرک بالخروج باشد که دیگه جبر نیست این که ناظر به تکوین نیست کسی بگوید که اخرجه که معنیش است که خدا پیغمبر را از مدینه بیرون آورد و او مصلوب الاراده است بلکه ناظر به امر تشریعی است خدای سبحان امر کرده شما از مدینه به طرف بدر حرکت کنید پس این منافات با اختیار ندارد اگر چون چه این کلمه اخرجه که دلیل بر حرف جبری هاست چنان که جناب فخر رازی توهم کردن پنداشتن بعد اون یجادلونکی که دارد فعل را به خود فریق اسناد میدهد اونجا چه باید کرد و این فریق من المؤمن لکارهون یجادلونکی فلحق کراهت را به اونها اسناد داد مجادله را به اونها اسناد داد این نشانه آن است که اختیار در همه موارد محفوظ است و بر فرض هم این اخرجکه ناظر به تکوین باشد حد اکثر در حد به ما رمیت از رمیت خواهد بود که محصولش توحید افعالی است نه جبر و بین توحید افعالی و جبر هم فاصله بین حق و باطل است مطلب دوم در تعبیر کلمه رب است که ذات اقدس اله اسامی دیگر را انتخاب نکرد عنوان رب را انتخاب کرد اولا و به شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اسناد داد ثانیاً یعنی اون که مربب و مدبر توست که لازمه ربوبیت و تربیب تدبیر و تربیت تو هم هست چنین خدایی تو را دستور داده است که از مدینه به طرف بدر خارج بشی بعد هم در اثر اینکه یک منطقه بین راهی بود مجتمع تجاری سالانه مردم مکه بود سال یک روز اونجا در کنار اون چاه جمع می شدن هر کسی مال تجارش می آورد مردم منطقه های مجاور می آمدند و می خرید یه همچه سابقی هم داشت خب کما اخرجه که ربو که من بیته که بلحق این با حالا یا بای ملابسه است یا بای مصاحبه است نظیر بلحق انزل الله و بلحق نزل یعنی این خروج در صحبت حق است یا در جامعه حق است پیچیده به حق است این خروج خروج حقیقی است و باطل نیست خب اگر خروج بالحق است، همان است که والله یرید الحق است. خدای سبحان خواست حق را محقق کند در خارج. رفتن شما به طرف بدر حق است، جنگیدن شما با نفیر و لشکریان مهاجمی که از مکه آمدن حق است و ماننده. کما اخرج که رب و که من بیتی که بالحق و این فریق من المؤمنین لکارهون، قهرنی که راحت میشه باطل. همین گروهی که کراهت داشتن خروج از مدینه به اون بعد را اولا و در برخورد با نفیر یعنی با اون لشکر مهاجم از مقاتله کراهت داشتن ثانیا، اینا یجادلونه که فلحق، این اسم ظاهر آوردن برای اهمیت مسئله است. هم در اونجا بلحق فرمود، هم اینجا به فلحق را اسم ظاهر ذکر کرد. اگر فرموده بود یجادلونه که فیه، معلوم بود، اما به ضمیر بسنده نکرده. یجادلونه که فلحق بعد ما تبینه، و از اینکه معلوم شد این حق است و از ذالک اینها مجادله و گفتگو دارن. برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اینها وعده داد، فرمود به اینکه خدای سبحان ما را امر کرد به این طرف بریم و اون طوری که خدا به ما فرمود این است که ما پیروز میشیم. بالاخره اهد طائفتین مال ماست. و از یعدکم الله اهد طائفتین انها لکم، اگر با قافله مال و تجاره روبرو شدید اونا در اختیار شما قرار میگیرن، اگر با سپاهیان مهاجم مکه روبرو شدید اونا در اختیار شما قرار میگیرن. اولین قیام مسلمان های مدینه بود، لذا این قیام را ذات اقدس اله با وعده و نصرت همراه کرده است. اود و از یعدکم الله اهد طائفتین انها لکم. در بحث های دیگر، در اثنای مبارزات، در جنگ های دیگر فرمود اهد الحسنین است، یا شهادت است یا پیروزی، بالاخره شهادت باشد حسن است و فتح و ظفر باشد حسن است. اهد الحسنین است که مسلمین گفتن نتر ما منتظر اهد الحسنینیم، بیر را از شهر آموختن. تعیین اهد طائفتین به اختیار الله هست دیگه، به اختیار مکلفین که نیست. فبود از یعدکم الله اهد طائفتین. تو بحث قبلم گذشت که این چی نبود که اهد طائفتین مبهم باشد، معلوم بود اند الله. بعدم به پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابلاغ فرمود، برای مردم معلوم نبود تا اون لحظاتی که نزدیک بدر رسیدن. چون تعیین اهد طائفتین به عهده الله است، پس هر چرا که الله معین کرده اون میشه حق. خب فرمود یجادلونه که فرحقه بعد ما تبینه که انما یساقون الی الموت و هم یندرون، مثل که اینا به طرف مرگ دارن حرکت میکنن. اولا شما پیروز میشید در این جنگ، ثانیا بر فرض شهید بشید به طرف شهادت حرکت میکنید، به طرف موت که حرکت نمیکنید، پس به طرف حیات دارید حرکت میکنید. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، شما به طرف حیات الهی دارید حرکت میکنید نه به طرف مرگ. میگه مرگ نیست. یه انسانی که تو جبهه دارد مبارزه میکند، دفعتا میبیند وضع عوض شده است. فی روزت من ریاض الجنه، دیگه حالا نباید منتظر بود که این بعد از چند سال حالا این رو از اون خاکا در بیارند و ببرند معراج و از جبهه بیارند تشییع بکنند و ببرند دفن بکنند و بعد از چند سال که تو قبرستان دفن شد فی روزت من ریاض الجنه باشد، که و همون لحظه ای که انسان رحلت می کند وارد برزخ می شود. این گفته شد قبر اما روزت من ریاض الجنه و حفرت من حفر النیران، القبر و همون برزخ است. در حقیقت انسان چهار عالم که ندارد، که یک دنیا، یک قبر، یک برزخ، یک قیامت، که سه عالم بیشتر نیست. دنیا هست و برزخ است و قیامت. برزخ آدم یا روزت من ریاض الجنه است یا حفرت من حفر النیران. حالا همین مجاهد فی سبیل الله که در میدان جنگ شهید شد، دفعتر میبیند فی روزت من ریاض الجنه، مدتها بعد میفهمد که مور. خب پس اینها باورشون شد که اهد الحسنین نصیبشون میشود. در جریان جنگ بعد ذات اقدس اله فرمود به اینکه اهد طائفتین انها لکم، شما هم پیروز میشید، شهادت هم در کار نیست، مرگ هم در کار نیست. اگر یک گروه کمی شهید شدن، اینا به حیات جاوید حرکت کردن. به حسب ظاهر بر این طور است، اما این که ذات اقدس اله اهد طائفتین، معلوم شد که دو گروه هم غیر از این قافله مال و تجاری چیز دیگه هم هستن. دو تا کار شده، این جاسوسای ستون پنجم اونا در مدینه خبر دادن و ابو سفیان با خبر شد. ابو سفیان دو تا کار کرد، یعنی که مسیر قافله تجاری را به کنار دریای احمر برد تا از اون بیراه خودش مکه برسونه، یکی هم برای ابو جهل پیام فرستاد که شما تا میتوانید ما را دریابید. اما ذات اقدس اله به طرف ایر امر نکرد، اهدت طائفته این امر کرد و این امر هم ابلاغ کرد، منتها اونا اول نمیدانستن که اون اهدت طائفته این ایر نیست، نفیر است. بعد که فهمیدن ایر نیست، یعنی اون قافله مال تجاری راهش عوض کرد و رفت، باید با این لشکریان مهاجمی که از مکه به سرپرستی ابو جهل حرکت کنند درگیر بشن، اینا همین گروه که اقلیت را تشکیل میدادن اعتراض میکردن، اگر نه اکثریت راضی بودن، میگفتن که هر چی که شما دستور بدید. ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود به این که ما که به شما گفتیم اهدت طائفته، اینجا هم داره که یجادلون فی الحق بعد ما تبینه، معلوم میشه که خدا بیان کرده، پیغمبرم در اون صحنه بر اینام فرموده، حالا ندارن جدال میکنن. جدالشون این بود که ما که برای جنگ آماده نیستیم، ولی جوابشون این است که بالاخره دستور خدا این است، دستور خدا که خلاف نیست. اونجا که دستور داد برید برید اموال تجاری را مصادره کنید چون مال شماست، حالا اون نشد. آنچه را که الان پیغمبر صلی الله علیه و سلم گزارش میداد از طرف خداست، این حق است. بعد ما تبین لکم انه الحق، چه دیگه مجادله میکنید؟ اگر اتفاق می افتاد بله، چون جریان سید شهدا هم همینطور بود. حضرت در بین راه قافله تجاری درباریان اموی رو گرفت و مصادره کرد، بلکه این اموال فراوانی از مسلمین در اختیار امویان بود. بیت المالی که مال امام زمان است، مال وجود مبارک سید الشهدا که امام زمان بود، در اختیار اون حضرت بود قرار بگرفت، نگرفت. حضرت در بین راه اون انبار گرفت، این کار غیب عبدالله کرد. حالا اگر اینجا میشد اهدت طائفتین، همون جریان ایر بود و قافله تجاری، ولی اون نشد. تعیین اهدت طائفتین هم به عهده خداست، نه به عهده مکلف. خب الان معلوم شد حق نفیر دیگه، جنگ دیگه. برای اینکه وقتی اهدت طائفتین مورد وعده و امر خداست، از یک سو اون طائفه ای که مال و تجار را در اختیار دارد، اونا راهشون عوض کردن، از کنار دریای احمر حرکت کردن، اونا دیگه نیست، از سوی دیگر در اهدت طائفتین یک طائفه وقتی که رخت بربست منحصر میشود، در طائفه دیگر مشخص شد دیگه. فرمود اهدت طائفتین انهالکم، اون قافله‌ای که مال و تجاره را حمل میکند او راش برگردوند از سمت دیگر را. بسیار خوب، پس اون نیست. الان اهدت طائفته منحصر میشود در طائفه نفیر، هم مهاجمینی از مکه آمدن، اونایی که رفتن که دیگه الان کسی با اون درگیر نیست. قهرن در بین اهدت طائفته این هم منحصر میشود در همین طائفه‌ای که از مکه آمدن، برای اینکه اون طائفه‌ای که خودش راش عوض کرده رفت، اون که در دسترس نیست. پس این حق است. یجادرون که فی الحق بعد ما تبین که انما یساقون الی الموت و هم یندرون. بعد حالا این رو داره تشریح میکنه، و از یعدکم الله و اهدت طائفتین انها لکم. ذات اقدس اله فرمود شما با یکی از این دو گروه برخورد میکنید، منتها اینا هم متوجه شدن که طائفتن یک طائفی است به نام نفیر، یعنی لشکریان مهاجم به سرپرستی ابو جهل از مکه آمدن، یک طائفه هم قافله مال و تجاری بود که از شام به مکه می رفت زیر نظر ابو سفیان بود. اینا باید با اهدت طائفتین روبرو بشن، یا با قافله تجاری اموال را به سود مسلمین مصادره کنن که در حقیقت اموال خود مسلمان ها بود، یا با قافله‌ای که از مکه به عنوان مهاجم به سرپرستی ابو جهل حرکت کردن بجنگن. اینا تعیین اهدت طائفتین را به عهده خود دادن، این رفاه طلبی اون اقلیت باعث شد که اینا را وادار کرد که غیر ذات شوکه را بخواهند، یعنی اونا که تیغ و تیز و نیزه ندارن و تیری ندارن، شوکتی ندارن، که شوکت و شوک همون تمر و تمره است. خب ولی ذات اقدس اله حق میخواهد. همین گروه در بخشای دیگر، کسانی که بالاخره جزء مسلمینن اما تفکر زرندوزی دارن، در همین سوره مبارکه انفال آیه 67 وضع اینا را تشریح میکند. آیه 67 سوره مبارکه انفال این است که میفرماید در این جریان جنگ ها شما دلتون میخواد که جنگ به صورت کشدار جمعی حاصل نشه، اسیر بگیرید اولا، اسیر را در قبال پول یا فدیه آزاد بکنید، ثانیا که از این راه درآمدی پیدا کنید ثالثا. هدف شما اینه. این در صورتی است که اگر اینها آزاد بشوند دیگه دست از فتنه برمی‌دارن. اما اینا اگر آزاد بشوند اول فتنه‌گری مشؤوم اونهاست، خب چرا آزاد بشن؟ آیه 67 سوره انفال است که ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، با زمین را از خون مشرکین سخین کند، غلیظ کند. اینا سالیان متمادی با غارتگری زندگی کردند. 13 سال هم اسلام و مسلمین را به اسارت گرفتند. علم دستشون بر بیاد جز هلاکت مسلمین و از بین بردن اسلام هدف دیگه هم ندارن. نشانش اینه که در همین بین راه نزدیک بدر به ابو جهل گفتن به این که قافله مال تجاری شما به سلامت از کنارهای دریای احمر دارد میگذرد، بعدم مکه میآید، اموالتون سالم است و برگردی. این گفت نه، ما با قینات و خمور و معازف آمدیم، یعنی با نوازنده ها و زنهای خواننده و ظرفهای شراب آمدیم که اونجا میگساری کنیم و آدم کشی. این حرف ابو جهل گفت ما با قینات و معازف و خمور آمدیم، همین کارم کردن. خب یه همچه آدمی که حق حیات ندارد که همون ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض دنیا. عروض یعنی متاها، شما کارهای دنیا میخواهید، اما والله یرید الاخره، او آخرت میخواد، حق میخواد. شما میخواهید اسیر بگیرید برای آزادی او پول بگیرید، که این اسیر دوباره که آزاد شد فتنه خودش آغاز میکنه. ولی ذات اقدس اله میداند اینا چه گروهی هست، اینا حق حیات ندارن. والله یرید الاخره. در این جریان هم فرمود به این که تودون ان غیر ذات شوکت ادکون لکن اما ویرید الله ان یحق الحق. معلوم شد این اهدت طایفتین به حسب ظاهر یه تخییری است، باطنن تعیین است نه تخییر. اگر اون مهاجم نیامده بود البته امر منحصر میشد در همون مصادره کردن اموال مقصوب مشرکین. حالا که اون آمدن تخییر نیست، تعیین است، منتها شما نمیدانید، ولی با امر الهی مشخص میشود. و یرید الله ان یحق الحق به کلمات و یقطع دابر الکافرین. مطلب دیگر اون است که حق را، دین را انسان از چرا باید ترویج بکند؟ آیا از راه باطل میشود به حق رسید؟ به اصطلاح هدف وسیله را توجیه میکند. آیا از راه باطل میشود به مقصد صحیح رسید؟ یا نه طبق بیان نورانی از سید شهدا سلام الله علیه هرگز از راه باطل نمیشه مقصد رسید، هدف وسیله را توجیه نخواهد کرد. ممکن نیست کسی بتواند از راه گناه به مقصد برسد. این از بیانات نورانی اون حضرت است که از جناب العلا آمده. حد من ها ول امرا به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. یعنی اگر کسی بخواهد از راه گناه به مقصد برسد، این زودتر از دیگران اون هدف رو از دست میدهد و زودتر از دیگران به اون چی که هراسناک است مبتلا میشود. هرگز گناه وسیله برای رسیدن مقصد نیست. لذا این که ذات اقدس را فهمود یرید الله ان یحق الحق، فهمود به کلماتهی نه به هر چیزی. نظیر اون چی که در سوره مبارکه انبیا بیان کرد، در سوره انبیا فهمود ما باطل را از بین میبریم اما به وسیله حق باطل را سرکوب میکنیم. آیه 18 سوره مبارکه انبیا این است که بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو ظاهر. ما به وسیله حق دماغ مغز باطل را میکوبیم، باطل را مغز کوب میکنیم، باطل از بین میره. هرگز با باطل نمیشه باطل را از بین برد. با خون نمیشه خونه شست، با آب باید خونه شست. با حق باید باطل را از بین برد، نه با باطل. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه، این حق باطل را وقتی دمغ کرد، دماغ یعنی مغز او را کوبید فاذا هو ظاهر. این باطل با باطل درگیر می شود، طرفین مظلومن اما هیچ کدوم معجور نیستن، حق با این زنده نمی شود. در سوره مبارکه انعام بحثش گذشت که فهمد و کدارکه نولی بعد الظالمین بعضا،
فرمود ما برای انتقام گاهی ظالمی را بر ظالم مسلط میکنیم. اون امیر کویت که امام رضوان الله علیه را تا مرز کویت اجازه داد، از اون به بعد اجازه نداد، همین صدام ملعون را ذات اقدس اله بر امیر کویت مسلط کرد که او ناچار شد گریه بکند. این امیر کویت مظلوم شد نه ماجور. هر مظلومی که ماجور نیست، یک ظالمی را بر ظالم مسلط کرد. این بحثی تو سوره مارکه انعام گذشت. همون ما برای انتقام گیری گاهی ظالمی را بر ظالم مسلط بکنیم که اون مظلومانه از بین برود ولی ماجور نیست. و کدارکه نولی بعد ظالمین بعدا، این از اون سنخ است. اما حق با این احیا نشده، دو تا ظالم با هم درگیر شدن. هرگز حق به وسیله باطل از بین نمی رود. خود این کار یک اسراری داشت که با اون اسرار معلوم شد که حق با ایران بود و صدام مهاجم بود و متجاوز بود و مانند اون. اما هیچ کدام از اون مواد قصنا با این حاصل نشده، یعنی مثلا نه خسارت ها را دادن، نه غرامت ها را دادن، نه در بازسازی شرکت کردن، نه به مانند اون. خب پس اینجا هم فرمود یرید الله ان یحق الحق بکلماته، از راه دستورات خاص خودش تکوینی و تشدید. مطلب دیگر این است که اینجا اسباب تحصیل حاصل نیست تا کسی بگوید حق که احقاق نمی شود، باطل که ابطال نمی شود. احقاق حق تحصیل حاصل است، ابطال باطل تحصیل حاصل. چون بحث در مفهوم و ماهیت و امثال ذلک که نیست تا کسی حق را احقاق کند، باطل را ابطال کند، بیش تحصیل حاصل. بحث در تحصیل وجودی قانون حق است. اون قانون حق که تو کتاب هاست، الان ذات اقدس اعلام میخواد این رو در خارج پیاده کنه. این میشه احقاق حق. این باطلی که در خارج موجود است، این رو بخواد ریشه‌کن کند، میشه ابطال باطل. پس از سنخ تحصیل حاصل به مانند اون نیست. و از یعیدکم الله و اهدت طائفته این انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکته دکون لکم و یرید الله ان یحق الحق اما به کلماته و یقت دابر الکافرین. عذاب را دبار میگویند برای اینکه دابر اصل و ریشه ظالم را میکند. لیحق الحق و یبتل الباطل و رو کره المجرمون. ذات اقدس اله به رزمنده ها و مجاهدین فرمود من اگر بخواهم از راه های غیب دینم و یاری میکنم، لیکن نظام تکاملی بر این است که انسان آزموده شود. در سوره 47 که به نام مارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، در آیه 4 این چنین فرمود فمود ولو یشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. خدا اگر بخواهد از کفار و مشرکین انتقام میگیرد. انتصار یعنی انتقام. چون لله جنود السماوات والارض، تمام بخشاب است. اگر لله جنود السماوات والارض، خدا میتواند از کفار و مشرکین انتقام بگیرد و اسلام را پیروز کند بدون اینکه کسی بجنگد. اما خود که تکامل نشود. ولو یشاء الله لانتصر منهم از کفار و مشرکین ولكن ليبلو بعضكم ببعضین. این آزمون الهی است. خب این آزمون الهی هم در این جریان مطرح است. یه سخنی از مرحوم کاشف الغطا در جنت المأوی ایشون نقل شده است، یعنی در جنت المأوی صفحه 194 و 195 ازشون نقل کردن. حالا شما بعد مراجعه فرمایید با این نقلی که کردن تطبیق کنید. ایشون دارد به این که در جریان سید الشهدا سلام الله علیه که حالا ما در آستانه محرم 1421 هم هستیم، ده امروز هم آخرین روز بحث است که شما انشاءالله به لطف الهی برای تبلیغ به مناطق خاص هم انشاءالله مسافرت میکنید و پیام قرآن اسرت هم به مردم میرسونید انشاءالله. و جریان منبر را هرگز فراموش نکنید. این منبر برنامه رسمی انبیا و اولیاست، منتها منبر حرفه نیست، محل کسب نیست، جای قرآن و اطرت است. حتما عمیقا مطالعه کنید. حرفای روز و مردم تو رسانه‌های گروهی و صدا و سیما و روزنامه‌ها و مجلات زیاد شنیدند و میشنوند. بگذارید مسائل قرآن و روایات و نصوص اهل بیت بیشتر مطرح بشه، مسائل اخلاقی بیشتر مطرح بشه، مسائل اعتقادی بیشتر مطرح بشه، اون چیزی که با دین مردم ارتباط مستقیم دارد مطرح بشه. سخنرانی ها انشاءالله با محتوا باشه، هم خوب حرف بزنید هم حرفای خوب بزنید. ولله سخن بگویید تا انشاءالله جزء مبلغین الهی باشد که الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احد الا الله شامل حال شما بشه. از صفحه 194 و 195 جنت المأوی مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه بعضی ها چنین نقل کردن که ایشون میفرمان اصحاب سید شهدا سلام الله علیه که در کربلا اون حضرت یاری کردن، بالاخره این مسئله زیر سوال هست. جهاد کردن وقتی است که انسان یقین داشته باشد به پیروزی یا امید پیروزی داشته باشد. اما با یقین به مغلوب شدن، با یقین به هلاکت و مغلوبیت، این اتلاف نفس فایده ای نداره. راز و رمز حضور اصحاب سید شهدا سلام الله علیه چی بود؟ البته لابد خودشون جواب قانع کننده ارائه خواهند کرد. این سوال اگر هست درباره خود سید شهدا سلام الله علیه هست. این جواب نقضی. جواب حلیش آن است که هرگز جنگ برای این نیست که انسان به امید پیروزیش بدن خودش بجنگد. جنگ برای اهدل حسنه این است، برای پیروزی حق است. گاهی انسان خودش زنده برمیگردد، گاهی هم شهید میشود. این اصل مطلب جنگ برای کلمت الذین کفروا سفلاست و کلمت الله العلیا. جهاد برای اینه، نه برای اینکه غنیمت جنگ با انسان یا زنده برگرده بماننده و خود انسان اهدل حسنه یا نصیبش میشه، یا فتح هست یا شهادت، هر دوش هم حسن است. این مطلب اول. مطلب ثانی آن است که به برکت قیام سید شهدا سلام الله علیه و همراهان او اصل اسلام احیا شده است. برای اینکه وقتی از امام سجاد سلام الله علیه در اون مدخل شام سوال کردند در این نبرد کی پیروز شد، حضرت فرمود اذا اردت ان تعلم من غلب فاذا دخل وقت الصلاه فاذن واقم. اگه خواستی بفهمی در این جنگ کی پیروز شد، هنگام نماز اذان اقامه بگو ببین نام کی رو میبری. ما رفتیم نام پیغمبر رو زنده کردیم و برگشتیم. اموی خواستن نام پیغمبر را، رسول خدا را از بین ببرن. ما رفتیم این نام را، این نبوت را، این رسالت را زنده کردیم و برگشتیم. فیضا اردت ان تعرف من قلب فیضا دخل وقت الصلاه فاذن واقم. این مطلب دوم. مطلب سوم است که قیام خیلی ها در کوفه به برکت همین شهدای اصحاب حضرت بود. خب بعضیا که پدرشون برادرشون در جبهه شهید شد، او برای انتقام گیری آماده است. البته جریان سید شهدا سلام الله علیه نقش مهم داشت، ولی کسی که برادرش به فرزندش یا پدرش در میدان کربلا شهید شد یا در خود کوفه کشتنش به شهید شد، این خب دایی دارد بر قیام. در جریان مختار یا لسارات الحسین همین ها قیام کردند. طوری نکشد که کوفه قیام کرد و خنبه‌های دیزیاد درم گرفت و همه قتله کربلا رو قتل عام کردند. مطلب چهارم آن است که هنوزم که هنوز از خون اصحاب کشورهای اسلامی رو دارد حفظ میکنند. این فلسطینی ها اسوهشون شهدای کربلا است، سید شهدا. این دفاع مقدس 8 ساله اسوهشون شهدای کربلا بودن، نه سید شهدا. افراد عادی میگفتن که ما فرد عادی هستیم، حسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه معصوم است، ما که نمیتونیم به او اقتدا کنیم. اما وقتی میبینن یه وهابی هست و یه مادر وهابی هست و یه سری به او میدن تو سر رو بر میگردن میگه سری که ما در راه خدا دادیم پس نمیگیریم، این مادر را انداخت، این به افراد عادی را انداخت. اگر تنها خود سید شهدا بود، اونا همه فاصله میگرفتن و حضرت رو تنها میذاشتن که جنگی در اسلام بعد پیش نمیشد، کسی اقتدا نمیکرد. قسمت مهم مقاومت این دفاع مقدس نه که افراد عادی بودن، که همه بزرگان ما در کمال ادب و تواضع به حضور اینها مشرف میشن، بعد میگن السلام علیک کذا، السلام علیک کذا، السلام علیک کذا. خب خود ولی از ارواح نافدا در اون زیارت ناحیه مقدسه نام بسیاری از این شهدا را میبرد و تک تک اینا سلام میکنه. خب این آموزنده است. انسان به جایی برسد که امام زمان او به او سلام میکنه. و این زیارت ناحیه مقدس که مرحوم سید تو اقبال نقل کرده همینه دیگه. بسیاری از شهدا را حضرت اسم میبرد، سلام میکنند برای اینا. و اگر خود سید و شهدا تنهایی قیام میکرد و اونها به اجازه حضرت رفته بودن، معلوم نبود بر اسلام چی میآمد. الان که فلسطینی ها دارن میجنگن همینه. لذا ذات اقدس اله در قرآن کریم ما را به چند نفر فرمود اعتصاب کنید، اقتدا کنید. به پیغمبر فرمود خب لکن فی رسول الله صلوات الله، در باره هسته ابراهیم هم فرمود تأثیر کنید. اما برای اینکه برای ما روشن بشود این کارها شدنیست، به تأثیر شدنیست، به انجام دادنیست، در همون سوره مبارکه ممتحنه نام اصحاب و یاران و مؤمنین به حضرت ابراهیم میبرد. بعد فرمود شما به اینا تأثیر کنید، شما به اینا تأثیر کنید. چه این که در پایان سوره مبارکه صف هم که اصلا این سوره صف سوره جنگ است. اولش جنگ، وسطش جنگ، آخرش هم جنگ. اولش در که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله، اولش جنگ، آخرش هم جنگ که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، آخرش. وسطش هم جنگ ال ادلکم علی تیارتن تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله. این سوره در حقیقت سوره جنگه. در پایان این سوره صف ذات اقدس اله به ما میگه مسلمونا مثل مسیحا باشید. الان مسیحیت به این روز سیاه مبتلا شده. یه امامی برای مسیحیین لازم است اون مسیحیت آمریکایی رو از اون مسیحیت ناب عیسوی جدا بکنن تا معلوم شود مسیحیت هرگز این وضع به هم ریخته غرب رو امضا نمی‌کنه. مشکل مسیحیت اینه که اینا پاپ دارن ولی امام ندارن. اگر کسی زنده بشود مثل امام اون مسیحیت ناب عیسوی را از این مسیحیت آمریکایی نجات بدهد، اونگاه دو غرب اصلاح خواهد شد. در پایان سوره صف ذات اقدس اله به ما میگوید مسلمان ها مثل مسیحی ها باشی. اونا جنگ داشته. یا ایه لذین آمنو کونو انصار الله. خب اگر یه امامی در بین مسیحیین برخیزد و این مسیحیت ناب عیسوی را از اون مسیحیت آمریکایی جدا بکند، اونگاه غرب نجات پیدا بکند از این آلودگی‌هایی که داره. مسیحیت ناب مثل اسلام است، فرقی نمی‌کنه. اون در منهاج و شریعت است که فرق می‌کنه. وگرنه در نوبت‌های قبلا به عرضشون رسید که در سوره مبارکه توبه دارد ما این قباله را در تورات هم نوشتیم، در انجیل هم نوشتیم. این ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون قبالش نسبعدا علی حقا في التورات والانجيل والقران. اما این سند در هر سه کتاب آمده. این چه نیست که فقط قرآن داره جهاد فی سبیل الله باشد که. منتها این مدتی قرآن در اسارت بود، همون بیان نورانی استعمی در عهدنامه مالک که مالک فرمود مالک ان هذا الدین کان اسیرا فی ایدی الاشرار. این تو عهدنامه مالک تو نهج البلاغه دیگه فرمود مالک این دین بود، نماز بود، روزه بود، قرآن بود، ولی اسیر بود، در بند بود. یه قرآنی بود پشت میله آهنی فقط در قبرستون ها تو مجلس ترحی. این قرآنی که فقط در مجلس ترحیم است در پشت میده یا آهنی مرداد اسیر است. همون مالک انها زدین کان اسیرن فی عید الاشرار. من آمدم این میله ها را شکستم، قرآن را آزاد کردم. من کار جدیدی نکردم مالک، دین را آزاد کردم. این دین آزاد شد. سالیان متمادی این دین در اسارت طغیانگران بود و امام هشتش با انبیا این دین را آزاد کرده. شهدا این دین آزاد کردن. الان فلسطینی های مجاهد دین آزاد بکنن. خب پس اگر چنون چه یه همچه انسانی هم در بین مسیحیت پیدا بشه که این مسیحیت ناب عیسوی را از مسیحیت آمریکایی جدا بکنه، معلوم شه که راه نجات غرب چیه. به هر تقدیر اگر خدای ناکرده اصحاب سید شهدا او رها میکردن و کسی همراه حسین ابن علی نبود، هیچ راهی با برای الگو نداشتیم. اما الان که میبینید هر جا قیام هست مجاهدان حضور دارن، برای اینکه دیدن یه عده‌ای حسین بن علی ریاری کردن و به جای رسیدن که همه مراجع بزرگان به حضور اونها سلام عرض بکنن. تبتم به توبت الارض التي فيها دفنتم یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. همین حرف هاست. بنابراین این چنین نیست که انسان یقین داشته باشد به حرکت. بله اگه یقین داشته باشد به خسارت دین، اونجا جای قیام نیست. اما اگه یقین داشته باشد به پیروزی دین ولو به شهادت، اونجا جای قیامه. خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونطوری که تو نهج البلاغه است با توجه به فرمایش مرحوم کاشف الغطا که علی ابن ابی طالب از حسین ابن علی سلام الله علیه ما اشجع بود، علی ابن ابی طالب از سید شهدا شجاع‌تر بود. برهانش هم این است که یه وقتی کسی میدان جنگ شمشیر دست میگیرد، یه وقتی در یه بستری میخوابد بدون سلاح و آماده است که 40 شمشیردار از 40 قبیله حمله بکنند. در اون لیلۃ المبیت همین بود دیگه. تنها کسی که جای پیغمبر خوابید پشت بارک استعمی سلام الله علیه ما بود. برهان مرحوم کاشف الغطا تو کتاب شریف کشف الغطا که استعمی اشجع بود اینه. وقت همین استعمی در نهج البلاغه دارد به این که من خیلی بررسی کردم. در من موندم و اهل بیت من. فظننتو بهم. من زنت ورزیدم. حاضر نشدم اینا کشته بشن. لذا ساکت شدم تو خونه نشستم. لذا اون روز فایده نداشت من قیام بکنم. منو بچه هامو میکشتن، جامعه سیاه در بر میکردن، عذاب میگرفتن، دینم دفن میشد. یه وقت آدم قیام میکند که دین زنده بشه ولو انسان خود شهید بشه. فهمت فذرن تو به من زنت ورزیدم. زنینه با سادزاد یعنی بخیل. بغض کردم. حاضر نشدم. خبر چی کشته بشن؟ اون جایی که کشته شدن اثر داره ما آمادیم. اون جایی که کشته شدن نه تنها اثر نداره بلکه سوء اثر داره. خب چرا آدم کشته بشه؟ فرمود به این که فزنن تو به من مونده با اهل بیت. اینا حتما تو نهج البلاغه ببینید. اینکه از طرف مقام رهبری گفته شد سال سال از تعمیرت بذارید نهج البلاغه از غربت در بیاد، بذارید آثار برایت از غربت در بیاد، بذارید بحث‌های کلامی و بحث‌های در حقیقت قرآنی و روایی از غربت در بیاد که انسان بفهمد چرا استمانی مدت ساکت شد، چرا سید شهدا قیام کرد. خود سید شهدا 10 سال خون خورد پای منبر امویان، بین شهادت امام مجتبی سلام الله علیه و جریان کربلا 10 سال فاصله شد. در این 10 سال حضرت سید شهدا ساکت بود، فقط خون میخورد، چون اون معاویه داهیه که نمیذاشت مثل جریان کربلا اتفاق بیفتد که خود سید شهدا را مثل امام حسن مسموم میکرد، جامعه عزا دربر میکرد و مجلس خصم تشکیل میداد. دور نبود که. برابر این کشته شدن یه حسابی دارد، یه کتابی دارد. اون وقتی که اینها رخت بربستند و نوبت یزید خام رسید، سید شهدا سلام الله علیه الان ماده قیامه. هر از اینه که این شبهه مرحوم کاشورقتا قطعا خودشون جواب دارن. یه جواب قاطع و روشن و بیانی دارد که جا برای خروج اونها نبود.
الحمدلله.